زمینی تشنه کامه چاک چاکه و دینم سینه می بالاکه ولی دونم دلم برنوم پاکه تی هم روزی سر سامو میگیری
به نام خدا و با عرض تسلیت و تعزیت شهادت مولا علی علیه السلام، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که توفیق داشته باشید از لحظه لحظه این ایام پرفیض بهره ببرید. دعوت میکنم همراه باشید با این بخش از برنامه های دو جوان تا ساعت 22 و اولین برنامه این بخش رو با عنوان هندسه کلام بشنوید.
سخنانی به هم پیوسته و هماهنگ،
جوشان از درکی عمیق و بینشی ژرف، لبریز از شور واقعیت،
سرشار از اشتیاق.
بیانی است فروتر از کلام خدا و فراتر از گفتار بشر. هندسه کلام. نهج البلاغه پرتوی پرفروغ از قرآن و ترانه‌مان است و تراوش روحی ملکوتی است که به حق بنده خدا بود و اثری است مفید و سازنده برای بیدار نمودن خفتگان در بستر غفلت.
به نام خدا. سلام. ضمن گرامی داشت شبهای قدر و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه امروز هندسه کلام باشید. در این برنامه به ذکر گزیده هایی از کتاب شریف نهج البلاغه، از حکمت ها، خطبه ها و نامه های امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهیم پرداخت. فرشتگان به همراه جبرائیل در شب قدر به زمین فرود می آیند تا زمزمه عبادت و نیایش و تلاوت قرآن و راز و نیاز بندگان خالص خدا را بشنوند و توبه و اصلاح پذیری و کارهای شایسته آنان را ببینند. فرشتگان و جبرائیل به زمین فرود می آیند تا بر بندگان خدا به امر او سلام نثار کنند. موضوع فرشتگان در همه ادیان با اصطلاحات گونگون و تعریفات مختلف مطرح بوده است. در بیشتر اینها فرشتگان رابطه میان خدا و جهان مادی هستند. برای آنها درجاتی قائل شده اند و وظایف گوناگونی به عهده دارند. در دین اسلام با نظر به قرآن و احادیث معتبر هیچ گونه جای تردیدی بر وجود فرشتگان باقی نمی ماند. حضرت علی علیه السلام در بخش پنجم خطبه اول نهج البلاغه به سراغ آفرینش موجودات آسمان و فرشتگان عالم بالا می رود و در عبارات کوتاه و گویایی از اصناف فرشتگان و صفات و ویژگی های آنان و برنامه و اعمالشان سخن می گوید. خطبه اول نهج البلاغه بخش پنجم آفرینش فرشتگان.
سپس میان آسمانهای زبرین را بگشود و از گونه گون فرشتگانش پر نمود. گروهی از آنان در سجودند و رکوع نمی گذارند و گروهی در رکوع اند و یارای ایستادن ندارند. گروهی ایستاده و صف ناگسسته و گروهی بی هیچ ملالت لب از تسبیح نابسته. نه خواب دارند و نه بیهوشی، نه سستی گیرند و نه فراموشی. گروهی از آنان امین وحی اویند که کلام خدا را به پیامبرانش می رسانند و قضای الهی را بر مردمان می رانند و گروهی نگاهبان بندگان اویند و دربانان درهای جنان او و گروهی از آنان پایهاشان پایدار در زمین است و گردنهاشان برگذشته از آسمان برین. تنومندی و ستبریشان از حد برون است و دوشهاشان برای برداشتن عرش متناسب و موزون. دیده ها از هیبت برهم و پرها به خود فراهم. در پس حجاب عزت و پرده‌های قدرت مستور و دست نامحرمان از ساحت قدس آنان دور، نه برای پروردگار در وهم خود صورتی انگارند و نه صفتهای او را چون صفتهای آفریدگان پندارند، نه او را اکانی دانند و ندهی را همانندی شناسند و بدان اشارت رانند. زمین و آسمان اندر بیانش، هران چیزی که هست او داد جانش. ملائک در مقام خیش هر یک، به علم خیش می دانند بیشک.
در این خطبه سه مسئله درباره فرشتگان مطرح شده است. مسئله یکم، کیفیت فعالیت و عبادت گروه‌های فرشتگان. مسئله دوم، مشخصات وجودی گروه‌های فرشتگان گسترشی به طول و عرض زمین و آسمان‌ها. و مسئله سوم، وضع درونی فرشتگان. اشاراتی به این که درباره خداوند توهم تصویر ندارند و صفات مخلوقات را به خداوند نسبت نمی دهند.
فرشته هم معرفت داره، فرشتگان دارای مقام معرفتی هستند. هر کدومشون یه مقامی دارن و در حد خودشون نسبت به حق تبارک و تعالی آگاهند و معرفت دارن، اهل معرفتند فرشتگان. البته به سلسله مراتب در جایگاهی که هستند، هر کدوم مقام معلومی دارن، اونا هم یکسان نیست. تکوینن برای این مقام هم زحمتی نکشیدن، خدا بهشون داده، موهبتیه دارن دیگه. روزم نمیگیره ملائکه، کف نفس هم نمی کنه، برای که مشتهیاتی نداره، اصلا اقتضای نفس نداره، اصلا ابلیس کاری به اون نداره. در وجود فرشته ابلیس راه نداره، اصلا راه نداره به اون. ابلیس گماشته شده و بر وجود انسان متاسفانه خوشبختانه، حتی من خیلی متاسفانه هم نمیخوام بگم. حالا چرا میگم خوشبختانه؟ برای که به همین اندازه که خطر برای انسان ایجاد کرده، او عظمت انسان بیشتر میشه. اینجاست که به قول عطار دردمندی پیش میاد. شما با ریاضت، با مجاهدت باید سد مجاری ابلیس کنی. فرشته این ریاضت ها نداره، این مشکل اصلا با این مشکل روبرو نیست. مشتهیات نفسانی نداره، حد نداره، هرس نداره، گرسنه نمیشه، آب نمیخواد، شراب نمیخواد، نمیدونم عرض کنم که این چیزایی که انسان دنبالش هست او نمیخواد، خوردنی آشامیدنی نداره. خب ولی انسان این را که داره محل ورود شیطانه و اون گمراهی هایی که از طریق شیطان و اون افراط هایی که انسان در این مسیر، چون در این مسیرها که عرض کردم انسان دچار افراط میشه، حالا اگه حد اعتدالم رعایت کنه که نداره، باید بکنه، ولی دچار افراط میشه، خودخواهی، خودپرستی، فرو رفتن در مشتهیات نفسانی تا بی نهایت، اینا خب حد کدوم انحرافه و صد راه. این سختی کار انسانه. مجاهدت یعنی این. خب تفاوت انسان با فرشتگان و ارتقاء مقام انسان همینجاست، چون باید این لیل رو پشت سر بگذاره، یعنی باید این موانع رو کنار بگذاره.
طبق نظر اکثر مفسران، حضرت علی علیه السلام خلقت فرشتگان را بعد از خلقت اصل جهان می داند و نظر آن حضرت است که خداوند فرشتگان و انواع صنوف آن را با اختیارات خاص برای هر صنف و گروهی آفریده و جهان را از وجود آنها پر کرده است. در آیات قرآن نیز به وجود فرشتگان و ویژگی های آنها بسیار اشاره شده است، مانند سوره فاطر آیه 1.
الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
تایش مخصوص خداوندی است آفریننده آسمان ها و زمین، که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه. او هر چه بخواهد در آفرینش می افزاید و او بر هر چیزی تواناست.
ما در این دنیا خلق را می‌بینیم و حق را نمی‌بینیم، با مجاز آشنایی ما از حقیقت بیگانه، ولذا ارزش‌ها و ارزش‌گذاری‌های ما بر اساس معیارهای حیات مادی و دانش محدود دنیوی است. با حضور مرگ عالم غیب نمایان گشته، معیارها و بینش‌های دیگری اساس ارزش‌ها و ارزیابی‌های ما قرار می گیرند، ولذا انسان دست پشیمانی می گزد و از دلبستگی های خود دست می شوید و آرزو می کند که ای کاش او به دنبال این دنیا نمی رفت. در خطبه 20 نهج البلاغه شرح ابن میثم، حضرت علی علیه السلام چنین می فرمایند:
اگر شما آنچه را که مردگان دیدند ببینید، به یقین بیتابی و زاری خواهید کرد و سخنان خدا را شنیده و آنها را اطاعت می‌کنید، ولی آنچه گذشتگان دیدند بر شما پوشیده است. نزدیک است که پرده ها فرو افتد و چنانچه اهل بصیرت باشید بینایتان کردند، و اگر اهل شنیدن باشید شنوایتان کردند، و اگر اهل هدایت باشید راه را به شما نشان دادند. از روی حقیقت به شما میگویم که عبرت ها بر شما آشکار و روشن شد و بدان چه که باید نهی میشدی از آن منع شدی، و پس از فرشتگان آسمانی هیچ کس جز انسان فرمان خداوند را ابلاغ نمی کند. تو نبینی برگ ها را کف زدن، گوش دل باید نه این گو بدن، گوش سر بربند از هزل و دروغ، تا ببینی شهر جان با فروغ.
امام علی علیه السلام در بخشی از کلام خود به نکته مهمی در این خطبه اشاره می کند، و آن این که واقعیت‌های مربوط به جهان پس از مرگ گرچه پشت پرده قرار دارد، ولی از سه طریق شما از آن آگاهید. نخست از طریق مسائل عبرت انگیزی که در این جهان با چشم خود می بینید، همچون قبور در هم شکسته نیاکانتان و سرنوشت شوم تبهکاران و اقوام ظالم. از سوی دیگر آیات الهی در کتب آسمانی از این حقایق پرده برداشته و در دلایلی نقلی که از پیامبران خدا به ما رسیده است بیان شده. و سوم این که اگر عقل خود را به کار گیرید و اهل هدایت باشید، دلایل عقلی کم نیست و معاد و عالم پس از مرگ از این طریق نیز آشکار است. همان گونه که گفتیم، نهج البلاغه در شکل و محتوا تأسی به قرآن کرده است. درباره کنار رفتن پرده ها و رسیدن به یقین که در این خطبه بیان شد، در قرآن کریم در سوره غافر آیه 16 چنین آمده است:
یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار.
روزی که همه آنان آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نخواهد ماند، و گفته می شود حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است.
وصایای حضرت علی علیه السلام در دو جای نهج البلاغه آمده، یکی خطبه 149 و دیگری پس از ضربت خوردن که سید رضی آن را در نامه 23 نهج البلاغه آورده است. در سال 35 هجری پس از جنگ نهروان و کشته شدن بسیاری از خوارج، سه نفر از باقی ماندگان این گروه که امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، معاویه و عمرو عاص را به یک اندازه برای اسلام خطرناک می دانستند، با یکدیگر پیمان بستند که در یک شب همزمان آنان را به قتل برسانند. ضربه شمشیر در حال نماز به پای معاویه خورد و او جان سالم به در برد. در آن شب عمرو عاص شخص دیگری را برای نماز به جای خود به مسجد فرستاده بود که او به جای عمرو عاص کشته شد. اما ابن ملجم موفق شد به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ضربه‌ای کاری بزند. وصیت امام علیه السلام در لحظه های شهادت در ماه رمضان سال 40 هجری.
سفارش من به شما آن که به خدا شرک نورزید و سنت رسولش را تباه نکنید. این دو ستون دین را برپا دارید و این دو چراغ را روشن نگه دارید، آنگاه سزاوار هیچ سرزنشی نخواهید بود. من دیروز همراهتان بودم و امروز مایه عبرت شما می باشم و فردا از شما جدا می گردم. اگر ماندم خود اختیار خون خیش را دارم و اگر بمیرم مرگ وعدگاه من است. اگر عفو کنم موجب تقرب من به خداست و برای شما نیکی و حسنه است، پس عفو کنید. آیا دوست ندارید خدا شما را بیامرزد؟ به خدا سوگند همراه مرگ چیزی به من روی نیاورده که از آن خوشنود نباشم و نشانه های آن را زشت بدانم، بلکه من چونان جوینده آب در شب که ناگهان آن را بیابد یا کسی که گمشده خود را پیدا کند از من خرسندم که آن چه نزد خداست برای نیکان بهتر است. ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان، در گوش جانم میرسد طبل رحیل از آسمان. در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم چون گلستان. پس خشم من زان سر بود و از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشست من بر آستان.
چه ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کفی افیون.
از بارزترین خصوصیات امام عارفان علی ابن ابی طالب علیه السلام، عشق و علاقه شدید آن حضرت به مرگ و به ویژه شهادت است. حضرت علی علیه السلام در خطبه 119 نهج البلاغه می فرمایند: به خدا سوگند اگر هنگام ملاقات دشمن به شهادت امید نداشته باشم، چنانچه مقدر باشد هر آینه بر مرکب خود سوار شده از شما دوری می نمودم.
حضرت امیر علیه السلام همه گذشته است، همه هستی است، یه انسانه ولی همه هستی رو در خود داره و تمام تجلی حق در وجود مبارک او هست. یعنی حضرت امیر که نمیمیره، کشته میشه، دفنش میکنن، ولی دفنش کردن در نجف اشرف الان مطن حضرت مولا امیر، پیکر مقدسش در اونجا مطن، ولی خب کشته شد، به دست یک شقی از العبد کشته شد، یک متحجر، یک نادان، یک ابله و قصی و شقی به شهادت رسید. اما این شخصی که با انبیاء سرده، با ختم نبوت آغاز امامت بده و خداوند از طریق انسان کامل در تاریخ آمده، این به تاریخ سپرده میشه، فوت میشه فوت او شهوده، موت او حضوره. توجه فرمایید، موت و فوت او حضوره، حضور در دلها حضرت مولا. حالا کسی نرسه خودش محروم، اون حضور داره و شهود داره و شهیده. شهید یعنی نابود نمیشه. شهادت حضور نزد حقه. اصلا کلمه شهادت یعنی دیدن، شهود یعنی چی؟ یعنی حق رو با صفات جلال جمالش داره میبینه. شهود یعنی یه مقام فنا، یعنی حضور اندل حق، حضور نزد پروردگار، این معنی شهادته. و شهید ولی کامله و حضرت امیر علیه السلام به واقع شهیده. راه خدا و راه انسانیت و راه عدالت است.
طعم تلخ بی علی بودن را حتی امروز می توان چشید، طعمی که قرن هاست زاده می شود.
مولا امیرالمومنین علی علیه السلام متعلق به ابدیت است. در ابدیت بعد زمان مطرح نیست، ابدیت برتر از گذشته و اکنون و آینده است. سخن او هم متعلق به تاریخ گذشته نیست، سخن روز است و از این رو نهج البلاغه او میراث جاودانه‌ای برای انسان است.